مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز 14 سپتامبر است و در برنامه این موضوع ها رو داریم. رئیس دروز تاکید میکند که فوت سردار فرودگاه خوروغ با سفر پرزیدنت تاجیکستان به این نویه هیچ ربطی ندارد. سازمان‌های غیر حکومتی در ولایت سوغد از کمرنگ شدن نقششان در جامعه شکایت کرده میگویند به پشتیبانی مالی نیاز دارند.
اون نفرانی که کارگرانی که سی پونتو محصولیت سیناسی داشتن برامده بی پلان کرده.
و جوانی توجیک از نویه مومین آباد ادعا میکند که موری بزرگ چوسران نه برای دلخوشی بلکه برای زنده موندنش کشته است. روز 13 سپتامبر سردار فرودگاه شهر خوروغ ولایت مختاری بدخشان در نویه درواز جان داد. برخی از منصبداران محلی میگویند که با مرگ دلدار مقصود شویوی 60 ساله بالا شدن چرخبال پرزیدنت تاجیکستان در دهه یخچی سوری درواز باعث گردید. شویدان این حادثه در صحبت با رادیو زودی گفتند که از وزیشی بودی چرخبال مقصود شویوی با سنگ برخورده سخت مجروح شد و در راه به سوی بیمارستان جان داد. ولی رئیس نویه درواز این ادعا را رد میکند.
که تصدیق میشه که این مرگک من به معلومات شما برسیم همچنین به این نوعی که هنوز دو بار این فرض رفتگی بسته است وای وای بخیر وای مادانی جنبه یه گند اوخمندی هم ندارد یه اونو بسیر هم ندارد نشون میتونی همی خورزان یه بخطوری هم گره بکرسی که همی آدم چند سال بار همی کسال دیر قطعی از یک میکشیده دارد خیلی نتیم که همی دارد مثلا این کبوخ مثلا این آدم مثلا این سبر هم یوبسگی هم ندارد هم الاخمندی هم ندارد.
دیروز امام علی رحمان نخست به نایه شوروبادی ولایت ختلان و سپس به نایه دروازی ولایت مختاری بدخشان سفر کاری داشت و در یخچی سوری نایه درواز منزلهایی را که برای ساکنان آسیب دیده از سیل بنیاد شده بودند افتتاح کرد و با مردم صحبت نمود. رو میاریم به موضوعهای دیگر. سازمان های جمعیتی در ولایت خوجند میگویند زیر ضربین قرار گرفتن فعالیت آنها نقشهشان را در جامعه کمرنگ کرده است. در دو سال اخیر فشار مقامات، نظارت شدید و سنجش و تفتیش های زیاد باعث به قطع کاری برخی سازمان های غیر حکومتی هم شد. حالا رهبران بعضی از سازمان های تاجیکستان میخواهند آنها را به تهیه طرح قانون نو درباره تشکیلات جمعیتی جلب کنند.
نمایندگان چند سازمان غیر حکومتی در شمال تاجیکستان روزی 13 سپتامبر در یک نشست خبری درباره نقش این سازمان ها در حل مشکلات مردم صحبت کردند. فعالان جامعه شهروندی گفتند چون این سازمان ها به تدریج کم می شوند که مایه نگرانی است.
و در ولایت سوغ 500 تشکیلات جمعیتی به قید گرفته شده است، لیکن در یکی از برنامه های تلویزیونی نماینده ریاستی عدلیه گفتن که تنها در سال 2017 در 8 ماه یکم البته 20 تشکیلات با هر خاص بقا برهم داده شدند. یعنی این هم یک چیزی تشویش آور است، چون که تشکیلات جمعیتی این حقوق به متحد شوی است.
بسیاری از سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان برای دفاع از حقوق انسان، حل مشکلات زنان و قشرهای آسیب پذیر کار میکنند. ولی سالهای اخیر در جلب مبلغ برای فعالیت مشکلی میکشند.
من دو سال اخیر کم مبلغ گذاری نشدم. مثلا من تشکیلات جمعیتی مرکز زنان خلروخ سال ما هم حتی یک چند مرات به لایحه ها پیشنهاد کردیم، لایحه نگذاشت، لیکن بود موگیم که سه ماه بود به مبلغ هم کار کردیم، چونکه شب و روز زنکو مویه در مویه میگفتن که همون اون نفرانی که کارگران که کسی تو مسئولیت شناسی داشتن برامده بی پلان کار کردیم.
نمایندگان سازمان گلرخسار تا کنون به صدها زن محتاج کمک کردند و میگویند مانع خودکشی چندین زن شدند که راه نجات از مشکل را در خودکشی میدیدند. در تاجیکستان عین زمان 2400 سازمان غیر حکومتی ثبت نام شده است. سازمان های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت چنین سازمان ها و بخصوص حامیان حقوق تنقید کرده و خواستند که اجازه بدهد این سازمان ها آزادانه فعالیت کنند.
در شهر ورشو و جلسه سالانه و بحث برانگیز اوید بازیابی حقوق بشر در کشورهای عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا بدون شرکت هیئت حکومتی تاجیکستان ادامه دارد. قبل از برگزاری نشست مقامات تاجیکستان به این سازمان هشدار داده بودند که اگر مخالفین با آن راه یابند دفتر سازمان را خواهند بست. شورای رادیو زودی بروس پنیر که اخیراً از این جلسه از ورشو برگشت به سوال‌های ما پاسخ داد. خوش آمدید. و اصلا میگفتید که تاثیرات شما از این همایش چی است و چه نکته جالب بود در این نشست؟
البته شرکت در نشستایی که در آن نقطه های نظر مختلف بیان می شود و گروه های گوناگون اشتراک میکنند خیلی جالب است. متاسفانه من نتوانستم با هیئت حکومت تاجیکستان ملاقات کنم. از روی شنیدی من آنها تنها در شروع جلسه شرکت کرده صبحی بر وقت روز دوشنبه همایش را ترک کردند. همایش با شرکت نمایندگان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 جریان گرفت. شماره آنها کم نبود. حدوداً 20 نفر را تشکیل داد. من با همه آنها درباره مشکلاتشان و راه حل آنها صحبت داشتم.
تو جای به نظر می رسد سازمان امنیتی همکاری اروپا تلاش میکند تا یک اندازه یک مکالمه را میان گروه های مخالفان تاجیکستان با حکومت تاجیکستان تشکیل کند. البته در گذشته چنین برداشت میشد، اما حالا که این مکالمه ناممکن شده است، به فکر شما هدف از آوردن گروه مخالفان به این نشست از سوی سازمان امنیتی همکاری اروپا در چی بود؟
البته اینجا چند سبب وجود دارد. همیشه خوب است که نظر و موقع آنها شنیده شود، زیرا در این صورت حل کردن مشکلات جای داشته دشوار است. خوب شد که آنها در آنجا اشتراک نمودند و حرف خود را گفتند. باعث تأسف است که جانب تاجیکستان حاضر نشد تا به سخنان آنها گوش بدهد، زیرا از همه مهم این مکالمه است و ما می توانیم نه از یک منبع بلکه از جانب های دیگر هم درباره وضعیت فعلی تاجیکستان بشنویم، چون که حادثه ها تغییر می یابد. سال گذشته وضعیت هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر فرق می کرد. در این بین خیلی مفید است که موقع طرف های گوناگون شنیده شود. همه ما می دانیم که مقامات تاجیکستان هشدار دادند که اگر مخالفان حکومت به همایش راه یابند، دفتری سازمان امنیت همکاری اروپا در کشور بسته می شود. امیدواریم این گفته ها حقیقت ندارند، زیرا در راستای شروع همایش خیلی ناخوشایند بود شنیدن آن حرف ها که نباید نمایندگان مخالفان به آن دعوت شوند. این به مسئولیت کشور تاجیکستان داخل نمی شود. به هر صورت جلسه برگزار شد و نمی توان بها داد که یک جانب حق می گوید و جانب دیگر نه. از این خاطر ما تنها به نظرها گوش دادیم و خیلی خوب می فهمیم که این تنها موقعی یک طرف است.
все будет як може буде сказати лучше.
Васолі охрина багар сурад аз нигои шумо оё то куҷо ҳукумати Тоҷикистон даъватҳо барои муколама бо гурӯҳҳои мухолифини кишварро мепазирад.
Они уже сделали это один до этого.
То ин дам ҳукумати Тоҷикистон ба муколама ва сулҳ дар соли 1997 розӣ шуда буд. Ма медонем ки имконияти муколама вуҷуд дорад. Боиси таъсиф аст ки намояндагони ҳукумати Тоҷикистон جلسه در ورشوه را صرف نظر کردند. وقتی طرف ها با هم صحبت نمی کنند، حل مشکلات ناممکن است. در حالی که آنها به هنگام صلح در بر یک دیگر بودند، من مشکلات را برای گفتگو با مخالفان نمی بینم.
تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و برای اینکه روزی شدید با ما صحبت را انجام بدید. یادآور میشویم که به سوال‌های ما پاسخ میدادند همکاری ما بروس پنیر که به تازگی از نشست سازمان امنیت همکاری از همکاری اروپا از ورشو برگشتند. سپاسیبه اگرومنه زا بیسید و اودشنو دنیا وام.
تشکر.
برنامه را ادامه میدهیم. مقامات عراق در پناهگاه در موصول 31 خانواده توجیکی عضو جنگجویان گروه دولت اسلامی را ثبت کرده است. میلانی مرهم سخنگوی شورای نروژ در امور پناهندگان که در عراق و در میان پناهجویان خارجی کار میکند روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر آیله از 1 تا 6 عضو دارند و میگویند شهروندان تاجیکستان هستند. این خانواده ها پس از آزاد نمودن موصول و شهر تل عفر جانب نظامیان کرد و عراق بازداشت شدند. با گفته مسئولان سازمان های بین المللی اکثر آنها شناسنامه ندارند و روند معلوم کردن هویتشان از لحاظ قانونی وقت میخواهد. در افغانستان برقمی کردن فیلم های شروع نمودند که 12 سال پیش از چنگ طالبان حفظ شدند. کارمندان بنیاد ملی سینما میگند فیلم های مذکور همگی یک نسخند و اگر به شکل الکترونی برگردان نشوند احتمالاً با گذشت وقت از بین میروند. چگونه نوارهای فیلم های افغانی از نظر طالبان پنهان ماندند در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
او جان خود را در خطر گذاشته اجازت نداد که طالبان هزارها نوارها را از بایگانی فیلم های افغانی نابود کنند. حالا حبیب الله علی و همکارانش در فوند ملی سینمای افغانستان بر رقمی کردن فیلم های مشغولند که 20 سال پیش آنها را از جنگجویان گروه طالبان پنهان کرده بود. این نفران توانستند تخمینا 7000 فیلم را که میراث فرهنگی افغانستانند نجات بدهند. بعضی از این فیلم ها در سالهای 20 عصر گذشته به نوار گرفته شدند.
زمانی که طالبان آمد وضعیت بسیار در حالت نارام بود، حتی اعتبار از خود ما نبود و تیتو پرک شد، پرسونل رفتن، جمعاً 11 نفر بودیم.
به هنگامی حکمرانی سختگیرانه طالبان محافظه‌کار از سال 1996 تا سال 2001 تماشای فیلم های زیادی معروف منع شد. جنگجویان فیلم ها را آتش می زدند. آنگاه علی و همکارانش به فکر آمدند که برای حفظ نوارهای پرقیمت در بایگانی را با دیوار محکم کنند.
به می تصمیم موفق شدیم که یک بخش یک جای ماندیم، یک بخش نظر به سوال پیشتر شما بچه تا تیر کردیم، تیتو پرک شد تاختیم.
حالا باید آنها نزدیک 40000 ساعت نوارها را تازه و جا به جا نمایند. برای آنکه با گذشت وقت فیلم ها نابود نشوند آنها را رقمی می کنند.
ما چون نگاتیف نداریم، کلش پوزیتیف هست. اینا وقتی که میرن به دیجیتال سازی، طرف دیجیتال میرن، با دیجیتال ثبت میشن، تبدیل میشن، یعنی که عمر فیلم ها طولانی میشه و دراز میشه.
این کاری ساده نیست. برای هر فیلم 4 روز در کار است. بایگانی در مدتی 2 سال کاملا به شکل الکترونی برگردان میشود.
با تلویزیون ها اگر تلویزیون ها نشان ندادن، ما خود ما توسط بایدهای سیار خود و تمام افغانستان را میرسانیم.
طالبان منطقه های زیاد افغانستان را تحت نظارت خود نگاه می دارند. در همین حال کارمندان فوند ملی سینمای افغانستان می گویند آمادند جان خود را در کف گذاشته ده به ده بگردند و مردم را با فیلم های داخلی آشنا نمایند.
برمیگردیم به تاجیکستان. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنت نواری از لحظه کشته شدن یک مور بزرگ جوسه در ولایت خطلان به گردش درآمد. در تاجیکستان برای قتل مورهای نادر مجازات پیش بینی شده است، ولی همکاران ما توانستند مؤلف این نوار را پیدا کنند و او ادعا دارد اگر این خزنده بدوی ما را نمی‌کشت احتمال تومه او می‌شد.
این ماری افی تقریبا 3 متری را یک جوان از ناحیه مومین‌آباد کشت و نوارش را در اینترنت انداخت و هیاهوی برپا کرد. نسیم میرزای فکر نمی کرد که برای این رفتارش به دردی سر گرفتار می شود. نسیم ماهی اپریل اینجا برای بردن چاروایش آمد و به خزنده عظیم روبرو شد.
دیگه ساعت 6 قریب 7 گواهی کنی و همینجا گواه رای کنم که همیز برو اومد همینجا. چخت ازمین یک 60 سانتی متر بودم. خیلی این که نگاه کرد من نگاهش کم قفو گشتم که در بستم خیلی چی بود دوسی عرف درایی که بسر مایم سومه قفو رفتم که خیلی نزدیک شید دم دوست خطیزم شد خیلی گرفتم بره گرفتم.
بعدی حدیثه نسیم را به اداره مقامات انتظامی دعوت کردند و خواستند شرح بدهد که چرا و با چی ما را کشت.
یه اوزای شیدن که با کمون زرگیه برای امو ایس ملیسا فیروت کن که مثال کمون دارن اینجا دوره یا که.
بعد از این بازپرسی ها نسیم میرزایف را طبیعت شناسان نصیحت کردند که حتی قتل مار هم آسیب رسانیدن به محیط زیست به شمار می رود.
حفظ محیط زیست فیروت کن که خیلی اون چیزو را ممکن نیست. چیزی که مثال چی هم مورا ممکن است کشتنشونی تاریخ های من خدمت چی کرگی مخیلی مویا کرگی مای مورما یکون چی دیگر کرگی نبنم یه هم بایانوت گرفتانه دیگر تینجه.
در تاجیکستان برای قتل مارهای نادر تا 1500 سومانی جریمه تعیین شده است و از بس که نسیم برای حفظ جانش به مار مقاومت کرد و را جریمه نبستند. خودش اعتراف میکند که در دشت و جنگلزارهای نزدی روستایشان مارهای افی زیادند، ولی در 10 سالهای اخیر کسی را نگزیدند.
گو مولم مثال زلال میتند ایس گو را مثال گزپند هم فیچ زورا زلال میتند که ادام در یکم برشده گرد.
در تاجیکستان ما را عمدتاً خزنده ترسناک و مدهش می نامند و می کشند، هرچند به گفته طبیعت شناسان این یک جاندار بی‌آسیب است و تنها در صورت احساسی خطر به جانش به انسان حمله می کند.
برای امروز با شما خداحافظی میکنیم. تشکر برای امروی و خدا نگهداری هر یک شما.
تحت عنوان زپا 2017 روز چهارشنبه در قلمرو دو کشور آغاز شد. مشق‌ها در 3 پایگاه روسیه و 6 پایگاه نظامی جمهوری بلاروس با شرکت 13000 سرباز صورت می‌گیرند. به گفته وزارت دفاع روسیه، تمرین با استفاده 70 چرخبال و هواپیما نزدیک به 250 تانک و 10 کشتی جنگی جریان خواهد گرفت. از روی سناریا، نیروهای روسیه و بلاروس به ائتلاف شرطی کشورهای غربی در نبرد خواهند بود که می‌خواهد ائتلاف روسیه و بلاروس را از بین ببرد. یکی از سیاستمداران کشورهای همسایه روسیه و بلاروس از برگزاری تمرین‌ها اظهار نگرانی کردند. رئیس جمهوری اوکراین پترو پاراشنکو مشق‌ها را ضد غربی و تهدید به اوکراین نامید. وزیر دفاع آلمان اورسولا فون در لاین گفت تعداد نظامیان تمرین بسیار کم نشان داده شده است، اما رهبر دپارتمنت وزارت دفاع بلاروس در امور روابط بین المللی اولف ویناو این ادعاها را رد کرد.
صرف نظر از اینکه تمرین زپا 2017 پایان تر از سطح معین کرده سند وین است، جمهوری بلاروس به خاطر از بین بردن ناباوری و تشنج به غیر از کشورهای همسایه اوکراین، لهستان، لاتویا، لیتوا، استونیا، همچنین نمایندگان شوئدیا و نروژ را به حیث ناظر دعوت کرد. یعنی تمرین زپا 2017 در قلمرو بلاروس را 5 کشور عضو ناتو نظارت میکنند.
смогут осуществить наблюдение 5 стран НАТО.
ایالات متحده آمریکا از حضور نیروهای پاسداران صلح در دونباس اوکراین حمایت میکند و میگوید که پاسداران صلح سازمان ملل باید در تمام منطقه های زیر نظارت جدای طلبان در شرق اوکراین تا مرز روسیه مستقر شوند. این نکته را نماینده وزارت امور خارجه آمریکا هیزر نویرت در صحبت با خبرگزاری اوکرینفارم اوکراین بیان داشته است. با گفته نویرت، جایگیر شدن پاسداران صلح در منطقه مذکور باید به برقراری تمامیت ارضی و صاحب اختیاری اوکراین مساعدت کند. روسیه پیشنهاد کرده بود که بعد از اخراج نظامیان و تکنیکای حربی جانبهای درگیر از خط برخورد در شرق اوکراین، نیروهای پاسدار صلح برای نیم سال در منطقه بمانند. مقامات کیف اصرار دارند که بعد اخراج نظامیان و زرخریداران روس، پاسداران صلح در تمام منطقه جمهوری های به اصطلاح لوهانسک و دونسک و شمال مرز اوکراین و روسیه جایگیر شوند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان روز 16 سپتامبر با سفری رسمی به ازبکستان می رود. نظربایف با همتای ازبکش شوکت میرزیف مسائل رشد مناسبت های دو جانبه در ساحه سیاست، تجارت، اقتصاد، سرمایه گذاری و نقلیات و ارتباطات را مطرح می کند. خبرگزاری قزاقستان می نویسند که سفر نظربایف در منطقه روز 17 سپتامبر با بازدید او از ترکمنستان ادامه می یابد. امسال 1200 جوان از ترکمنستان به 13 فکولته دانشگاه آموزگاری تاجیکستان شامل شدند. دانشجویان بر اساس یک شرطنامه بین دو کشور برای تحصیل به دوشنبه آمدند. دانشگاه آموزگاری با نظرداشت بیشتر شدن تعداد دانشجویان از ترکمنستان، کتاب آموزشی زبان تاجیکی برای نوآموزان و گروه‌های ترکمنی را با تعداد 500 نسخه به نشر رسانیده است. سید مراد خواجه‌زاد، مدیر کافه زبان تاجیکی دانشگاه آموزگاری، روز 14 سپتامبر به رادیو آزادی گفت کتاب آموزش زبان تاجیکی با نظرداشت افزایش شماره دانشجویان ترکمن انشا شده است. بازی‌های تابستانه المپیک سال 2024 در پاریس و المپیاد سال 2028 در شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود. این تصمیم روز 13 سپتامبر در سسیه 131 کمیته بین‌المللی المپیک در شهر لیما پایتخت پرو گرفته شد. در این باره وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک خبر داد. بازی‌های نزدیک‌ترین تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو برگزار می‌شوند. شنونده ارجمند، برای اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدا جنس باوزه رو
اجازه ندادم. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جنرال سید امیرزهروف رئیس سابق کمیته امنیت ملی تاجیکستان ادعای یکی از پیشوایان مخالفین افغانستان گلبدین حکمتیار را بی اساس خواند که گفته است زهروف سبب شد او سال 1996 مجبوری از تاجیکستان به ایران رود. رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است بعد اشغال قدرت از جانب طالبان او از افغانستان به دوشنبه رفت و چند روز در سفارت کشورش زندگی کرد، اما گویا رئیس وقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان سید امیر زهروف از او خواسته است که کشور را زود ترک کند. سید امیر زهروف روز 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در دوشنبه گفت ملاقات حضوری او با پیشوای مخالفان افغانستان در اصل 4 سال پیش از آن حادثه ها یعنی در کابل صورت گرفته است.
ملاقاتش دروغ نگر، ملاقات ما در کابل و خوردگیم در سریاسی سال 93 بود. این دیم برا در اکرد و طالبا وقتی کابولا گرفتن یعنی چون گریزه همادگی و یک شهر زنگری لیکن من اولش ملاقات ندوستم و از این جفه بسایش کابولا همیستم اولجا پر پیدا رفت ایران.
گلبدین حکمتیار 70 ساله با این مسئله در مصاحبه اخصاصیش با تلویزیون بی بی سی روز 12 سپتامبر تاکید کرد. او گفت که سال 1996 بعد از سکوت مزار شریف و تخار همراه برهان الدین ربانی به ولایت بدخشان و از آنجا به دوشنبه رفته بود.
ما با استاد ربانی یک جا بعد از سکوت مزار و تخار رفتیم به بدخشان و از بدخشان به تاجیکستان دوشنبه. در سفارت کابل در دوشنبه بود. سفیر ایران با مسئولین دیگیش بلند پاییش با تعداد جنرالایش که در قضای افغانستان نقش فعال و رهبری کننده داشت آمدن گفتن که مسئول امنیت ملی تاجیکستان گفته که حکمتیار باید فردا تاجیکستان را ترک بکنه و گفتیم بسیار خوب، ما هلیکوپتر آماده کنیم و میرم. گفتن هلیکوپتر آماده نیست. گفتم با موتر میرین تا سرحد و عبور میکنین، بیا ممکن میخواستن من را به ایران ببرن و زندانی سیاسی شان بر. ولی وضعیت طوری شد که تلاشای کردیم که به جای دیگری بریم، نشد.
بالاخره مجبور شدیم که بریم به ایران و مادر ایران زندانی سیاسی ایران بود.
گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان ماه می سال روان بعد 20 سال دوباره به افغانستان برگشت. بازگشت او بر پایه سازش با رهبر فعلی افغانستان صورت گرفت که می‌خواهد نفوذ حکمتیار برای تأثیر به طالبان استفاده کند. سید امیر زهروف در سالهای 1992 و 1996 رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی بود. او تایید کرد که حکمتیار بعد گذشتن افغانستان به دست طالبان به تاجیکستان آمده و یک مدت کوتاه در دوشنبه بود، ولی تاکید کرد که در این مدت با حکمتیار دیدار و گفتگو نداشت و خروج او از کشور را نیز طلب نکرده است. زهروف گفت دیدار اولین و آخرین او با گلبدین حکمتیار خیلی پیشتر از این حادثه در سالهای 1993 در کناره های کابل صورت گرفت. این یک سال بعد از شروع جنگ داخلی در تاجیکستان بود و گفت در هیئت بلندپایه تاجیکستان با سروری امام علی رحمان به افغانستان سفر کرده بود. رئیس سابق کمیته امنیت ملی تاجیکستان افزود حکمتیار هیئت تاجیکستان را خیلی خوب قبول کرد. در این ملاقات آنها مسئله گریزه های تاجیک در افغانستان و تقدیر بعدی اتحاد مخالفین مسلح تاجیک را بررسی کرده بودند و افزود دیگر با حکمتیار ملاقات نداشته است. برخورد افغانستان به بازگشت گلبدین حکمتیار که او را با اشاره به موشکبارانهایش بالای کابل گلبدین رکتیار و یا قصاب کابل میگفتند یک رنگ نیست. حامیان حقوق بشر میگویند که حکمتیار باید برای جنایتهایش جواب دهد، اما برخی هم در افغانستان از او همچون یک چهره مهم در راه مبارزه با نیروهای بیگانه در خاک افغانستان نام میبرند. احمد شبر شارح مسائل افغانستان در رادیو آزادی میگوید حالا حکمتیار یک بخش برنامه صلح این کشور ارزیابی میشود، اما تأثیر گذاری که حکمتیار باید روی طالبان میداشت حال به نظر نمیرسد.
پیوست حکمتیار با حکومت افغانستان تأثیر خود دارد، زیرا که در جریان 16 سال گذشته حکمتیار هم از افرادی بود که علیه حکومت جنگ میکرد و اکنون که حکمتیار با پروسه صلح پیوسته همواره تقریبا در جریان 6-7 ماه گذشته تقریبا دو هفته سه هفته بعد با رسانه‌ها ظاهر میشه، دلایل جنگ تشریح میکنه و با طالبان میگه که باید با پروسه صلح بپیونده.
تابستان سال روان طالبان حمله های گسترده ای را در مناطق مختلف کشور انجام داده و صدها نفر را هلاک کردند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در برابر این محصولات چینی و روسی که اکثر اشیاء روزگار و تکنیکای خانه از همان جا وارد تاجیکستان می شود، محصولات ساخت ازبکستان در این کشور جای پای می کاود. شرکت محصولات تکنیکی ارتل که در حدود بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه باز شده است، برای مشتریانش در تاجیکستان یخدان و چنگکشک، آتشدان و دیگر اشیاء ضروری در خانه و خواجگی ساخته شده در ازبکستان را پیشنهاد می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می کنم. مشتریان میگویند از صفت این محصولات راضی هستند و در ضمن فروشنده ها هم میگویند از آن که روز تا 50-60 خریدار مال آنها را به دست می آورد راضی اند. مال تولیدی شرکت ازبکستانی برای اکثر خریداری میانه حال تاجیک از نظر نرخ و نوا اکثرا مناسب بوده است. شاهرخ مرادوف فروشنده ارتل میگوید تا حال صفت این محصولات ازبکستانی خوب ارزیابی شده، نرخ‌هایش نیز برای ساکنان تاجیکستان در مقایسه با محصولات چین، روسیه یا ایران دسترس تر است. وای میگوید
برای که مثال به توای تکنیکا ارتل است در بازار ما، هم با استاندارد جهانی هم با صد نخنوای ماگازینا مثلا مردم خیلی دسترس ارزان است. خیلی بسیار چیز هست، دوخوبکا است، میکروونوکا است، ترمیکسوش است، تلویزیونش است. نسبت به نرخی که مثال برای که از خطای مدوریان این بارها خیلی هم مثال صفاتشون با صفات تر است و خیلی هم خیلی نرخوش دسترس.
تاسیس مرکز تجارتی ارتل در یک بازار عمده فروشی دوشنبه چند ماه پیش در پی توسعه همکاری های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان امکان پذیر شد. یک کارشریک ازبکستان میگوید در یک سال اخیر واقعا هم شرایط همکاری و رفت آمد تاجران تاجیک به این کشور آسان تر شد، هرچند نظام رادید پابرجا میماند. خورشید سفرو در گذشته تاجر مال چینی بود، خودش به چین سفرها انجام داده از آنجا مال و محصولات می آورد. یک نیم سال اخیر او رهبر شرکت ارتل در دوشنبه است و این همکاری هنوز زمان زنده بودن پرزیدنت اسلام کریموف شروع شد و میگوید آن زمان کار با سختی پیش می رفت. با گفته وی مانع اصلی تاجران راه های بسته و ویزا باعث نانما و کم محصول بودن تجارت مال ازبکی در بازار تاجیکستان بود. خورشید سفروف افزود
در وقت زنده بودن آنها مشکل تر بود، چون که ویزا ما میک شدیم، ویزا در مهلت یک ماه تیار می شد. حاضر بعد از نو از این پرزیدنت نو خیلی آسان کرده است. ویزایی که میک شدیم خیلی 3-4 بار به همین زبان رفتیم. وقتی که حاضر ویزا در می سپوریم پاسپورت خود را در مهلت 5 روز یک هفته تیار می شود.
این تاجر تاجیک میگوید از صفت محصولات تکنیکی ازبکستان اکثر مشتری ها راضی هستند، چون که در استحصال این اشیاء ها تجربه کار شرکت های جهانی شیواکی، ال جی، تاشیبا و سامسونگ استفاده شده است. مظفر محمدی خود را یک مشتری دائمی فروشگاه ارتل می نامد و میگوید بعد آنکه در روزگار خانه اش محصولات این کارخانه را استفاده کرد، حالا نیت دارد برای عروسی دخترش هم از همین جا مال خریداری کند.
خود باشه همجا خرید میکنیم، مرکه گفتیم بو برای وای اومدن میتون برای دکترش خلاده نگیریم، هوای اوز بو یک مسئلهت درست میکنیم، اگر فلوریدو باشه بو تگ میگیریم میریم.
زمینن در حالی که ارزش یک گوشت قیمت کنک دستی در بازار سلطان کبیر حدود 100 سومانی است، نو برقی همین دستگاه در ارتل همگی 250 سومانی نرخ دارد. ساخت روسی و چینی همین دستگاه به مراتب قیمت تر است و آنهایی که امکان زیادی پولی ندارند از همین محصولات برای استفاده به دست میارند. ارتل تنها یکی از چندین شرکت و فروشگاه هایی است که اخیراً در تاجیکستان عرضه هستی کرده است. برخی میگویند شرکت های تا دو سال پیش فعال تجارتی ایرانی هم که محصولات خواجگی ساخت جمهوری اسلامی را پیشنهاد میکردند تدریجا بسته میشوند و رف های خالی آن را فروشگاه های نو پر میکنند. از جمله مال ساخت ازبکستان اخیراً بنیاد دستگیری صادرات شرکت های کوچک و میانه یکجا با شرکت اوسترید میخواهد در تاجیکستان نمایندگی این بنیاد و کاخ تجارتی اوسترید تاجیکستان ازبکستان را افتتاح کند. در این باره رسانه های ازبکستان خبر داده و نماینده پلته سودا و صنعت تاجیکستان نیز آن را تصدیق کرد و افزود که اخیراً در این باره با نماینده های جانب ازبکستان صحبت های انجام شده است. گفته می شود که در پی ملاقات با جانب تاجیکستان شرکت های ازبکستانی با مبلغ بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی برای صادرات مصالح ساختمانی قرارداد امضا کردند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
یک کلیک یا زیر کردنی به اصطلاح تگمه موشک کاربر اینترنت می تواند به هزاران نفر یا معلومات جعلی و یا هم اطلاعات دروس را به اشتراک بگذارد. و فراتر از این یک خبر جعلی می تواند اختلاف برانگیزد، امنیت را تهدید کند و پیامدهای روانی و اجتماعی نیز داشته باشد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. نشر اخبار ساخته و جعلی هم اکنون یکی از پدیده های مشکلزا در روند اطلاع رسانی دانسته می شود و هیچ جامعه نمی تواند از آن ایمین بماند. موج اخیر پخش خبرهای جعلی و یا به اصطلاح فیک نیوز و عکس و ویدیوها هفته گذشته در رابطه با حادثه های میانمار شبکه های اجتماعی را پخش کرد. از جمله کاربران زیاد این شبکه ها در تاجیکستان با پخش و بازنشر خشونت های میانمار از تعقیب مسلمانان اعتراض میکردند. خبرگزاری ها و ژورنالیستان مستقل گفتند که در این موج پخش مطالب مواد جعلی یا ساخته شده زیاد بود، ولی این مواد غیر واقعی توانست به ذهن افراد زیاد تأثیر گذار شود. در یک هفته اخیر ماه آگوست و آغاز ماه سپتامبر بنابر خبر آژانسی ریتس در کشور غالباً بت پرست 400 نفر کشته شدند. در میان قربانی ها نمایندگان هم مردم بت پرست بومی و هم مسلمانان بودند. فعالان آزادی بیان در تاجیکستان هم میگویند در چند سال اخیر در پی محدود شدن فعالیت ژورنالیستان و رسانه‌های آزاد، فیک نیوز جای خبرهای واقعی را گرفت و رسانه‌هایی که می‌خواهند رسالت کسبی خود را در امر پوشش حوادث کشور اجرا کنند، دچار مشکل می‌شوند. نمونه این در دوام نیم سال اخیر از مطبوعات و جامعه پنهان ماندن قضیه بازداشت گروه کلان منصبداران سابق آژانسی زیدیکا روسیه بود که تا هنوز هم مهری مخفی دارد. در این بین برخی تلاش ها برای پوشش سری وقتی حادثه ها دچار مشکل شد و جای خبرهای واقعی از جریان تفتیشات را منابع فیک نیوز گرفت. آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان تنها در یک مورد با نشر نامه رسمی آشکار شدن ثروت های هنگوف در خانه های مفتشان بلندپایه را رد کرد. با باور سردبیر هفتنامه آزادگان ارشاد سلیمانی، فیک نیوز یا اخبار جعلی تأثیرات و خطرات بزرگی دارد و وسیله منفیت خواهی، اهداف پراکنی و سیاست پراکنی گروه های خاص اجتماعی و سیاسی و کشورها و قدرت ها قرار می گیرد. نمونه دیگری نشر اخبار جعلی و ساخته در شبکه های اجتماعی تاجیک زبان نشر ویدیوی لتکوبی سربازان در ارتش بود و بعداً معلوم شد که آن در آذربایجان اتفاق افتاده است، نه در تاجیکستان. از سوی دیگر به نظر نوردین قرشیبایوف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، نشر خبرهای جعلی از جمله نوارهای قتل و کشتار که غالبا در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شوند تأثیر منفی می‌رساند.
همه چیز خوبی همین معیار اخلاقی است، یعنی همین خبرهایی که مثلا به ذهن بچه‌های و نوراکو تأثیر منفی می‌رساند، خوبی معیار اخلاقی باعث رسومان جوری است. معلومات پیدا کردن با این چیزها بیشتر در شبکه اجتماعی پیداشوی شدن و باید خدمات علاقه نزدیکی که سلوشون بجوی محسوب کردن دسترسی با سایتهای اطلاعاتی باید همین گونه موضوعها دسترسیشون محسوب کنند.
سازمان های ژورنالیستی می گویند جامعه حق دارد که در جریان همه تحولات کشور باشد و اگر چون این شرایط نبود خواه و ناخواه با اطلاع ناسنجیده و غیر واقعی داده می شود. در این صورت گروه های منفی اجو می توانند با آسانی از این حالت استفاده کرده همه گونه خبر و موادی برای خود ضروری را برای تأثیر گذاری بالای جامعه استفاده کنند.
بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردی بپیش اغیارم کرد.
عشقی که بجان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ای عاشق بی قرار درد تو بخور، پوشیده بنال بسیار درد تو بخور.
شوریده هوای نوبهاری در من، پاشیده ای تخم بی قراری در من. در بانه تراشی داری، بابا نوهی لدل خراشی داری. برگرد و نرمی آدم سازم شد، بینشیندم اگه همدم و همرازم شد. بینشیندم اگه همدم و همرازم شد.
گلجهان سفروا مدیر شعبه کار با زنان و ائله حکومت ناحیه خوالینگ به اوباشی متهم شد. یک منبع در اداره کارهای داخلی خوالینگ روزی 13 سپتامبر بر رادیو زودی گفت که پرونده جنایی علیه او بر اساس شکایت مولوده نظروا سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ باز شده برای بررسی به دادستان ارسال گردیده است. من مومین احمدی تفصیلات می دهم. خانم نظروا شکایت کرده است که مدیر شعبه زنان حکومت ناحیه خوالینگ او را لتوکوب نمود. سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ و مدیر بخش زنان این ناحیه روز 15 می امسال هنگام تجلیل روز ایله با هم زن و زنی کردند. دو طرف یکدیگر را در لتوکوب متهم می کنند. شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ در حال نسبت به مدیر بخش زنان پرونده جنایی آغاز کرد که روز 18 آگوست دادگاه ناحیه خوالینگ بر اساس دو ماده کدکس جنایتی یعنی اوباشی و قصدن نیست کردن مال و ملک سردبیر نشریه محلی را به پرداخت حدود 30,000 سومانی موظف نمود. سردبیر نشریه به این حکم راضی نیست و از بالای آن به دادگاه ولایت ختلان شکایت کرده است. گلجهان سفرا و مدیر بخش زنان به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد. مولوده نظر و سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ روزی 14 سپتامبر بر رادیو زودی گفت همراه با وکیل دفاعش به پرونده مدیر بخش زنان شناس شدند. اما او گفت بر اساس آن ماده که نسبت مدیر بخش زنان پرونده باز شده است روزی نیست.
امید به 137 قسمیت مفتش سلطانوف روی کده از پرکاتور در درک دارم دیدم. انا ما برای چی دوباره شکایت کردم که برای چی که مرا ضرر آورده است امیورا نزدیم. امیورا گفت برای چی نزدیم ما دوباره شکایت کردم. یکتا با قانون درباره دخل نپذیر به منزل زیست.
این زن گفت که هنوز روز اول میخواست از بالای مدیری بخش زنان شکایت کند، ولی رئیس ناحیه گفته بود بحث رو خودش حل میکند، از این رو به هیچ کجا شکایت نکند. او میگوید به حرف رئیس ناحیه گوش داد، ولی دیرتر فهمید که علاقه مدیری بخش زنان از او شکایت کرده است و نسبتش پرونده جنایی باز کردند. با گفته او هنگام تجلیل روز ایله در تالار قصر فرهنگ ناحیه وقت مشغول کاری خبرنگاری بود، مورد حمله لفظی رئیس بخش زنان حکومت خوالینگ قرار گرفت. گلجهان سفرو و رئیس بخش زنان در یک صحبت قبلی گفته بود که سردبیر نشریه ناحیوی در نزد عامه او را تحقیر کرده است. او گفت ده ها شاهد دارد که گناهکار بودن سردبیر را در دادگاه شاهدی می دهند. حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ بوده هفته یک بار نشر می شود. مولوده نظر آورد دو سال باز مسئولیت سردبیری نشریه حقیقت خوالینگ را بردوش دارد.
ای تو رو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم. همون جای دائمی پورتال مهمی
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ساکنان منطقه کلاب ده ساله های اخیر هیچ یاد ندارند که خوک های وحشی با این اندازه زیاد بیرو و بیرحمانه با زمین و خوجگی هایشان هجوم کرده باشند. خوک های وحشی که اویلوی یا گروه بسر می برند خوجگی های زیاد مردم محلی را خراب و حاصل را نابود کردند. مقامات اداره جنگل می گوید مجبور شدند در این شرایط محدودیت شکار خوک وحشی را برای ساکنان محله از بین ببرند تا که آنها توانند با راه های قانونی خوجگی ها و گاه جانی ساکنان را از حملگر وحشی حمایت کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را از من محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلاب بشنوید. از روی حساب های تخمینی سرشمار خوک وحشی در منطقه کلاب بیش از 5000 عدد را تشکیل می دهد و این سرشمار از گذشته ها خیلی بیشتر بوده است. جانوری که در جنگل و ارچه و بادام و بوتزارهای محلی بسر می برد، ولی در این اخیرها هجوم این جانور به زمین های گندم و کارتوشکا پروری محلی هم زیاد شده است. میرحمت دولت و سردار اداره خوجگی جنگل منطقه کلاب روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که طبق آمار آنها در منطقه حالا 18000 جانور وحشی به قید گرفته شده است و بیش از 4 آن یا 5237 سر خوک وحشی بوده است. دهقانان ناحیه شمسیدین شاهین که هنوز از اجازت شکار خوک بخبرند میگویند حادثه های حمله خوک به زراعت آنها نظر به سالهای قبل بیشتر مشاهده می شود. شریف نظر و یک ساکن دهه دهقازی ناحیه شمسیدین شاهین مجبور شده است به خاطر حمایت از حاصل کارتوشکاش همراه با سگ شب را در زمین پلیز روز کند. وی میگوید دو شبه که به صحرا برای نظارت نبرآمد پلیزش خسارت زیاد دید.
همین روز میپوشن، همین روز خوب میکنه، خوب نکره، همین تای خوب، همین کنده خورده نیرسه، میرار مرده که سر پوک زده، سر جا شد برش کسته، های تای خوب، کنده خورد هسته شو خود.
در تاجیکستان شکار غیرقانونی جانوران من است. سال گذشته برای شکار غیرقانونی خوک و گرگ در منطقه کلاب 21 نفر جریمه بندی شدند. حجم جریمه برای کشتار خوک از 80 تا 300 سومانی مقرر شده است. ساکنان میگویند اگر سرشماری خوک وحشی شکار و کم نشود از حمله این حیوان وحشی انسان‌ها هم آسیب میبینند. سال گذشته حمله یک خوک وحشی کودک 10 ساله ساکن ناحیه وسه را کشت. رحیم حمیدو ساکن دیهه خشکی‌سنگاوی ناحیه شمسیدین شاهین از یک چنین حمله معیوب شده روی جوگه خواب است.
در وقت کاخونی اهم پیشمون با اومد خیلیم تاریک بغانه حجوم کرد خیلی زد مهمون کردیم این باید یک سال میشه که ما این خوبی این پس سرم داد این کل سرم داد پوم آزاد اما را مهم کردیم این دست پوم آزاد کر نمیکن یک طرف.
در همین حال طبیعت شناسان میگویند افزایش سرشماری خوک های وحشی در طبیعت کشور میتواند نتیجه منع شدن شکار و هم پرهیز کردن ساکنان اکثر مسلمان نشین تاجیکستان و استعمال گوشت این جانور باشد. در گذشته شکارچی های روستابار یا مسیحی به شکار خوک توجه داشتند. رستم مرادو رئیس شعبه اکولوژی پژوهشگاه زولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان گفت خوک وحشی مثل هر جانور دیگر در طبیعت وظیفه خود را اجرا میکند و در برابر یک جانور خطرناک و گاه زیان‌آور بودنش برای انسان منفعت هم دارد. در صورت زیاد بودن شماره خوک های وحشی جانورهای درنده دیگر مثل گرگ و خرس از حساب این جانور غذای خود را تامین کرده با جانورهای خانگی حمله نمی کنند. در صورت خراب شدن بالانس یا توازن در طبیعت درنده ها به رمه و چروای مردم حمله می کنند. خوک وحشی که یک جانور حرام خور است برای پلیزی زمین و پهنشوی ریشه و دانه رستنی های مختلف مساعدت می کند. وی گفت به فرق از خوک های یابایی روسیه که گاه انتقال دهنده بیماری های مختلف می باشد خوک های تاجیکستان گوشت تازه دارند و برای استعمال مشورت داده می شوند. حالا این دانشمند می گوید دهقانان تاجیک می توانند افزایش سرشماری خوک ها و اجازت شکار بی محدودیت را به فایده کیسه خود استفاده کنند.
زیانی که خوک وحشی به گندم و کارتوشکا و جوار مکه می رساند با درآمدی که از شکار به دست می آید قابل مقایسه نیست. کشاورزان می توانند از راه اجازت شکار در زمین هایشان هم سرشمار خوک ها را تنظیم کنند و هم فایده پولی به دست آورند. این بخش باید تبلیغ شود و شکارچی های خارجی به تاجیکستان دعوت شوند. در این صورت هم بودجه دولت فایده می بیند و هم کشاورز. یک اجازت نامه شکار خوک وحشی از 2 تا 2.5 هزار دلار نرخ دارد.
زمینن با گفته رستم مرادو سالهای اخیر در تمام قلمروهای تاجیکستان افزایشی سرشمار خرس هم مشاهده می شود که بیانگر مساعد بودن شرایط طبیعی تاجیکستان برای افزایش سرشمار این جانوران می باشد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که از 17 تا 27 سپتامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شوند شرکت خواهند کرد. در این بازی ها اشتراک 5,500 ورزشگری بیش از 60 کشوری آسیا و اقیانوس در نظر است. آنها از روی 21 نمودی ورزش رقابت می کنند. در این بازی ها ورزشکاران تاجیک در رشته های شاهمات، مایتای، سامبو، جیو جیتسو، ورزش سبوک، وزنبرداری، تایکواندو، دبلیو تی اف، کیک بوکسینگ، گوشتی کمربندی، گوشتی یونانی و رومی و گوشتی آزاد رقابت می کنند. برای برگزار کردن این بازی ها در مرکز اشق‌آباد شهرچه اولمپی ساخته شده است. این مجمع بزرگترین ورزشی حدود 30 انشاءات از آن جمله بناهای زیست برای 12,000 کس، مرکزهای طبی و فرهنگی، ورزشگاهی دارای 45,000 جای نشست، بناهای اجتماعی و معیشی، نقلیات و غیره را در بر می‌گیرد که به مبلغ عمومی 5 میلیارد دلار آمریکایی بنیاد یافته است. مراسم افتتاحی با تنتنه بازی‌های پنجم آسیایی در اشق‌آباد 17 سپتامبر برگزار می‌شود. رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف برای اشتراک در این مراسم سرانی کشورهای شرکت کننده بازی ها از آن جمله پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را دعوت کرده است. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در مسابقه بین المللی در چین شرکت خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که از 20 تا 24 سپتامبر برگزار می شود، دسته های منتخب جوانان تاجیکستان، مکزیک، عمان و چین اشتراک می کنند. فوتبال بازان جوانی تاجیک تحت رهبری سرمربی موبین ایرگاشف در نخستین بازی خود 20 سپتامبر با همسالانشان از مکزیک روبرو می شوند. منتخب تاجیکستان در دوری دوم 22 سپتامبر با دسته چین و در دوری نهایی 24 سپتامبر با تیم عمان بازی خواهد کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه تیم ملی امارات متحده عرب را با حساب 4-2 شکست داد. این بازی کنترلی در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا روز 11 سپتامبر در شهر شارجه در مجمع ورزشی الشعب برگزار شد. حسین شادیف سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان روز 12 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یگون تنقیدی نداریم. مساله مالیاییش یگون مشکلی نداریم. فقط بازی کنند درکن. این از بازیگرا وابسته است.
به اطلاع حسین شادیف در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 که سال روان در شهر تبریز ایران دایر خواهد شد، منتخب تاجیکستان 16 اکتبر با دسته افغانستان و 17 اکتبر با قهرمانی بسیار کرده آسیا منتخب ایران رقابت میکند. دسته CSKA پامیر دوشنبه در بازی دور 19 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در میدان خود تیم برقشی حصار را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. این غلبه به CSKA پامیر کفالت داد که دسته کمش با مدال های برنجی مسابقات مکافاتانیده می شود. در همین حال CSKA پامیر با 33 امتیاز
در جدول مسابقات در زینه دوم قرار دارد و از رقیب اصلیش خوجند شهری خوجند 6 امتیاز بیشتر گرفته است. ЦСКА Помир танҳо дар ду бозӣ аз пешсафи ҷадвал ва муддаи ягонаи медалҳои тиллои мусобиқот Истиқлоли Душанбе мағлуб гаштааст. Се бозии боқимондаи даври 19-уми мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон рӯзи 17 сентябр баргузор мешавад. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان که بازی جوابی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را با تیم سیرس نگرس فیلیپین با حساب 1-1 انجام داد، از روی نتایج دو بازی به دور بعدی راه یافت. بازی جوابی میان دسته های سیرس نگرس و استقلال شام سه‌شنبه 12 سپتامبر در ورزشگاه پناد پارک استادیوم شهر باکالود فیلیپین به پایان رسید. یادآور می شوم دسته استقلال در بازی اول در میدان خود تیم سیرس نگرس را با حساب بزرگ 4-0 شکست داده بود. به این ترتیب استقلال از روی نتایج دو بازی پیروز شد و به دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. در یک نشست خبری محسن محمدیف سرمربی دسته استقلال بعد بازی مقابل تیم سیرس نگرس چنین ابراز نظر کرده است.
بازی وزنین گذشت. میدان خوب نبود. برای ما در چنین میدان بازی کردن مشکل بود، زیرا که ما در میدان روپوشش سونی عادت کرده ایم. ما بعد یک شبانه روز به فیلیپین رسیدیم. از پرواز طولانی خسته شدیم. در برای بازی همین را گفتنیم که ما به دروازه رقیب بیشتر ضربه زدیم. بسیار لحظه های موافق را به عمل آوردیم ولی به ما گل نمی رسید. از اون خوشحالیم که به دور بعدی راه یافتیم و کوشش میکنیم که به این بازی ها خوب آمادگی بگیریم.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در فینالی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم بنگلوروی هندوستان فینالیست مسابقه پارسالی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابت میکند. بازی های فینالی بین منطقوی میان دسته های استقلال و بنگلورو 27 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی حصار و 18 اکتبر در شهر بنگلور هندوستان برگزار میشوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خود در روز دانش به وزارت معارف و علم کشور سپارش داد که در همه زینه های تحصیلات به خصوص در درس های رویه دقیق و طبیعت شناسی درس های شاهمات جاری کرده شود. و حالا ما در این موضوع صحبت داریم با دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان الهام یونسف. محترم یونسف، شما نیز در صحبت های قبلی همین چیز را تأکید کرده بودید که در مکتب های کشور درس شاهمات جاری کرده شود. نظر شما تغییر نیافته است؟
نه، تغییر نیافته است و ما هم کارمندان فدراسیون شاهمات جمهوری تاجیکستان و هواداران این نماد ورزش بسیار خرسندیم از آن که در سطح بالا به این مسئله توجه خاصا جدا کرده شد و خیال میکنیم که این اقدام هم سبب میشود که شاهمات در تاجیکستان ترقی بیشتر یابد.
خوب، شاهمات با ذهن کودکان و نوبرسان چی تاثیر میگذارد؟
تجربه عمومی جهانی نشان میدهد که شاهمات برای تشکل یابی هم رشد ذهنی کودک، نوبرس، عمومی شخصیت و در رشد معنویت او رول بزرگ میبازد، اهمیت بزرگ دارد و خیال میکنم که همین جهتی شاهمات را نیز به نظر گرفته، چنانی که گفتیم در سطح بالایی به این نمود ورزش توجه ظاهر کرده شد.
از نگاه شما برای جاری نمودن درس شاهمات در مکتب ها چی کارها را پیش از همه باید به ثبوت رساند؟
به فکر من سه عامل لازم است. سه چیز: یکم این شماره موافقی مربیان آموزگاران این نمود ورزش، دوم برنامه مخصوص برای جوری نمودن در مکتب ها و سوم لوازمات.
از نگاه شما آیا همه مکتب ها رو با معلمان یا مربیان شاهمات تامین کردن ممکن است؟
خیال میکنم یک و یک بار نه، لیکن آهسته آهسته به تدریج، مخصوصا در شهرهایی که مکتب های ورزشی هستند، در همکاری با آنها مکتب های متوسطه میتوانند تکیه به مکتب های ورزشی همین مسئله را حل کنند. لیکن در آینده من خیال میکنم که اگر در دانشگاه آموزگاری دولتی تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، اگر در فاکولتی تیار نمودن معلم های تو زینه اولی ابتدایی درس شهمات جاری کرده شود، من خیال میکنم این مشکلی حل خود را مییابد.
آیا چنین تجربه در دیگر کشورها هست؟
بله، باید قید کنیم که در یکشان دولت ها از جمله آذربایجان، ارمنستان، اسپانیا، پولش، ترکیه، در یکشان ولایت های روسیه درس شهمات جاری کرده شده است.
در کشوری ما چنین تجربه هست؟
بله، قریب 3 سال می شود که در ولایت مختار کوهستان بدخشان در مکتب های شهر خوروق شهمات همچون فنی درسی جاری کرده شده است و من میخواستم از تجربه خودم را نیز خبر دهم که 6 سال پیش در لیسه رهنما ما فنی شهمات را جاری کرده بودیم زیر عنوان محفل رشد ذهنی و ما نیز تجربه داریم که می توانیم با آن شناس نماییم هواداران این نمادی ورزشی را.
ما فعلا در باغ استاد رودکی حضور داریم که در مرکز شهر دوشنبه واقع است و باید گفت که در این باغ مکتب مخصوصی شاهمات کودکان و نورسان عمل میکرد و بعد تجدید این باغ بنای مکتب شاهمات تخریب یافت و مدت 10 سال است که این مکتب جای تمرین، جای درس گذرانی ندارد. همینطور است؟
بله، شما درست قید نمودید. از سال 1975 تا سال 2006 2007 در این باغ مرکزی شهر دوشنبه مکتبی مخصوصی ورزشی ذخیره های المپی وید با شاهمات ششکه فعالیت نمود. یک بنای بسیار خوب بود، در نزدیکی او چایخانه یادتون باشد. بله. یک آشخانه خوب هم بود، اصلا پدر و مادران میتونستن آورده فرزندانشان مانن و آنها تمرین کردن، خودشان در چایخانه نشسته بوز میکردن. یک مرکز خوبی جمع اومدی تمام هواداران این نمودی ورزش بود. متاسفانه از مکتب بنای خود رو ندارد، مربیان و آموزگاران مجبور هستند هر کدام جای تمرین خود رو پیدا کنند. فرض کنیم وضع معلمو در دوشنبه پلازا، در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه، در نزد مکتب های جداگانه تمرین های خود رو میگذرونند و من خیال میکنم که و نه تنها من بلکه تمام هواداران این نمودی سنتی تاجیکی، چون این یگانه ورزشی است که با نام تاجیکی خود و دیگر زبان ها از جمله به زبان روسی و انگلیسی وارد شده است. پس که کلمه شخمت این کلمه شاهمات ما است و زبان انگلیسی این نمود را چس میگن، یعنی که چک میت، که چک میت همون شاهمات است. یعنی که این یگانه ورزشی است که نام تاجیکی دارد و از زبان از مردم ما و دیگر ملت ها گذشته است. برای هر یک فردی تاجیکستانی البته کمتر جهت شاید مسئله ننگ و چی باشد که در مرکز دوشنبه این یگانه نمود ورزشی ملی بنای خود را ندارد، لیکن در سال چون که ما میدانیم سال 2017 سال جوانان است و ما امید داریم که با کوشش و غیرت شهرداران نوی شهر دوشنبه، رستم ممالک خود ورزشکار است و درد ما میرسند و باور داریم که این مسئله حل خود را مییابد.
در واقع رئیس فدراسیون شاهمات تاجیکستان معاون اولی سروزیر کشور دولت علی سعید میباشد. آیا ایشان در این مسئله به شما کمک نمیکنند؟
چون که من گفتم، من خیال میکنم که حرکت و جهت و جهت حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با شهرداری شهر دوشنبه همین مسئله حل میشود.
در فرجام صحبت از شما خواهش دارم که طبع شاعری دارید، از اشعار خود درباره شطرنج پاره را قرائت کنید.
علوم ناید به کف به زحمت و رنج، کسی دارد خیرد او صاحب گنج. اگر خواهی که رشدت ذهن یابد، بیاور روی بر بازی شطرنج.
برای صحبت صمیمی از شما سپاسگزارم.
تشکر زیاد.
مهمانی برنامه ما الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.